بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره استصحاب احکام شرایع سابقه بود، احکامی که در ادیان پیشین وجود داره. دیروزم عرض کردم، حالا فعلا دارم همین به سبک متعارف بس میکنم تا بعدا انشاءالله فردا پس فردا توضیح میدم که اصلا ما تو دین یهود یا تو دین مسیحیت اصلا احکام داریم یا نداریم و شرح حال تورات و انجیل رو بعد عرض خواهم کرد، ولی حالا فعلا به همین سبک متعارف، یعنی فرض بر این بگذارید که موسی علیه السلام آمده یک دینی آورده به نام دین یهود و یه احکامی داشته، بعدن عیسی علیه السلام آمده اون دین رو نسخ کرده، احکام جدیدی آورده و بعدم پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله تشریف آورده و مسیحیت رو نسخ کرده، احکام جدیدی آورده. رو این فرض اگر یک احکامی رو میدانیم تو ادیان پیشین بوده و شک داریم تو اسلام این حکم وجود دارد یا نه، یا شک داریم این حکم نسخ شده یا نشده، و یا شک داریم که این حکم جعل شده یا نه، جعل مماثل. اینجا شک ما در مجعوله نه در جعل. خب حالا این حرف شهید مطهری است و تو بحث اجتماعی، این بحث حالا بحث فقهی اینا نیست، تو بحث اجتماعی یا تو بحث کلام جدید اونجا بحث میشه که دین واحده یا متعدده و همون بحث صراط های مستقیم یا صراط مستقیم از اون حرف اونا. اونهایی که میگویند استصحاب ادیان پیشین جایز نیست، میگن که این استصحاب دو تا اشکال توش هست. اشکال اول اینه که قوام استصحاب به یقین سابقه، قوام استصحاب به اینه که من بدانم، یقین داشته باشم یک چیزی قبلن بر من جعل شده. اما اگر یقین دارم یه حکمی برای دیگری جعل شده، برای کس دیگه، اون که قابل استصحاب نیست که من بخوام استصحاب کنم برای خودم. خب برای اون چه فایده بر من داره؟ اون مدر که شریعت این حال میرسه. بله نه هیچ کدامش. میگیم که شرط استصحاب، رکن استصحاب اینه که یقین سابق داشته باشیم و من اصلا یقین ندارم که چنین حکمی قبلا برای من جعل شده باشه، بنابراین استصحاب جایز نیست یا جاری نیست. بعضی ها از این اشکال جواب دادند، گفتند که بعضی از احکام به صورت قضیه خارجی جعل می شود، و بعضی از احکام به صورت قضیه حقیقیه. اگر حکم شرعی بره روی موضوع خارجی، یعنی حکم برود رو این شخص رو اون شخص، مثلا فرض کنید من نمیدونم تو دین اسلام قرعه مشروعه یا نامشروعه، بعد بیام بگوییم که تو دین قبلی مثلا درباره حضرت یونس فصاحم فکان من المدحزین، قرعه زدن، قرعه به نام یونس در اومد، انداختندش تو دریا. یا مثلا درباره حضرت زکریا و مریم، از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، قرعه می زدن که کی متکفل مریم بشود. اگر بگیم احکام رفته رو قضایای خارجیه، میگیم خب این حکم برای زکریا بود یا برای یونس بود علیه السلام، چه ربطی به ما داره؟ اگر حکم بره رو قضیه خارجیه قابل استصحاب نیست. اما اگر یه حکمی برود رو عنوان المکلف، یه عنوان میارند که با اون عنوان معنون را ببینند. بله حکم میره رو افراد، اما واضع یا شارع حکمو نبرده رو افرادم، برده رو عنوان، از عنوان معنون را دیده. معروف اینه که احکام شرعی قضایای حقیقیه اند. قضایای حقیقی قضایای فرضی بودند، یعنی مثلا هر کس که مکلف باشد این حکم بر او صادقه. خب اگر اینجوری گفتیم اون موقع استصحاب ارکانش تمام میشه، هر کس مکلف باشه. اونا اون زمان مکلف بودن، الان ما مکلفیم و استصحاب جاری میشود. این جوابی که بعضیا گفتن مثل آقای آخوند و دیگران یا همون شیخ حسین هلی که دیروز کتاب شو آورده بوده، نه چرا؟ اونو که عمل میکرده همه کشک بوده، چون بعد از اینکه پیغمبر ما اومد که دیگه مسیحیت معنا نداره که. خب شک داشته باشه، یک کسی که الان مسیحی بود حالا اومد مسلمان شد، این نوایی بگه قبلا بر من چی واجب بود؟ قبلا هیچی اونو که بوده همه دروغ بوده. بله ندوندم قبلا عمل میکرد، بی خود عمل میکرده، چون وقتی که پیغمبر ما اومد که دیگه مسیحیت اعتبار نداره. از 1400 سال پیش به این طرف دیگه مسیحیت هیچی، اونا هیچ ارزش نداره. بلکن بله حال اینا رو میرسم. نه نه اصل احکام متفاوته، نمیشه بگیم که یکیه. به هر حال توی دین مسیحیت روزه گرفتن به معنی سکوت بوده، تو دین ما مثلا حرامه، نمیشه اینا رو بگیم که مثلا فقط کیفیتش فرق داره. نه اصلا روزه سکوت اونجا بود، اینجا اصلا نامشروعه. خب بلای حالا بیر بیر بله حالا میرسیم سر جواب این استدلالی که عرض کردم اینه، این قضیه حقیقیه ها، جوابش اینه که ما احکامی که تو دین یهودیت و مسیحیت داریم درسته که قضایای حقیقیه اند، اما باز قابل استصحاب نیستند. علتش اینه که قرآن اینجوری می‌فرماید: و الّذین هادو حرمنا علیهم، الّذین هادو، بر اونهایی که یهودی بودند حرام کردیم فلان و فلان را. این قضیه قضیه حقیقیه است، اما عنوانی که تو این آیه شریفه به کار رفته الّذین هادو یهودی، یعنی کل من تحقق منه الیهودیه، هر کسی که یهودیت توش تحقق پیدا کرد او باید این کارا بکنه. حرمنا علیهم شهومهما، شهم برش حرامه، پی گوسفند حرامه. پس با این که احکام قضایای حقیقی هستند ولی باز هم استصحاب جاری نیست. از زمانی که پیغمبر ما آمده دیگه ممکن نیست. درسته آیه درسته، چون قضایای حقیقی همش فرضیه دیگه. این مثل اینه که مثلا بگویید النارو حارتون، شما بگویید از زمانی که کوانتوم درست شد دیگه آتشی در کار نیست. خب نباشه، قضیه که درسته النارو حارتون، اما مصداق نداره، نداره بله. و اما اشکال دوم، اشکال دوم استصحاب، گفتیم استصحاب دو تا اشکال داره. اشکال دوم اینه که این استصحاب قوامش به شکه، با یه شک داشته باشیم تا استصحاب جاری کنیم. نه اون اولی بود، به شک دیگه. خب بابا هم یه شک میخواد یه یقینه میخواد دیگه. بله. شرط استصحاب اینه که شک داشته باشیم، لا تنقض الیقین به شک. و وقتی یک دینی نسخ می شود ما یقین داریم که دیگه اون یقین سابق نقض شد، یعنی نقض یقین است به یقین. شرط استصحاب این بود که بخوایم نقض یقین به شک. این اشکال دوم. بعضی از این اشکال اومدن جواب دادند، گفتند که باید یه بحثی مطرح بکنیم که اولا نسخ یعنی چی؟ و ثانیاً چه چیزی نسخ می شود؟ آیا نسخ معنیش اینه که یک پیغمبری می آید تمامی احکام پیغمبر قبلی رو باطل اعلام می کنه، یا حالا نگیم باطل، بگوییم پایان امد، مهلت، زمان دین قبلی؟ این روشنه که نسخ توی اعتقادات که نیست، تو اصول دین که چیزی نسخ نمی شود. نسخ مال فروع دینه. این هم روشنه که وقتی یک پیغمبری دین قبلی رو نسخ میکنه تمامی احکام عوض نمیشود. یه احکامی هست که میدونیم تغییر نمیکنه، مثلا فرض کنید زنا کردن حرامه، غیبت کردن حرامه، این که دیگه قابل عوض شدن نیست. آره دیگه، مسکرات مثلا شرب خمر، تو خود همین انجیل هست که شرب خمر حرامه ها، همین الان انجیل موجود داره که شرب خمر حرامه. اینجور احکام که عوض نمیشه، پیغمبریم برود و پیغمبر دیگری بیاد، دین جدیدی بیاد، اینا عوض نمیشه. قرعه چرا؟ نه، قرعه احتمالش هست عوض بشه. نه، احتمال داره بگیم الان نیست، چون خیلی تو دین ما قطعی نیست. پس اولا همه احکام عوض نمیشه، بعضی از احکامه. و قاعده قرآن، آره بله همین، بله بله بله. یا اینکه مثلا همون قرآن لکل امر مشکل تو روایات هم داری، ولی خیلی قطعی نیست. قرآن، قرآن یه چیزی مثل استخاره، چیزی استخاره تو همین میشه. مثلا ما تو احکام استخاره کنیم؟ نمیشه دیگه. یعنی دلیلم داشته باشه، خیلی دلیل قرص و محکمی نیست. خب بهتر اینه که بگوییم نسخ، یعنی پایان مهلت احکام یک دین. اگر که بعضی از احکام اون دین تو دین بعدی بماند، این به جعل جدید. یعنی یه پیغمبری میاد یه احکامی میآورد، این احکام مدتش تمام میشه، پیغمبر بعدی بعضی از این احکام رو میپذیره، بعضیاش نمیپذیره. تا حالا بعدن تعریف اصطلاحی نسخ و رفع حکم اینا رو بعد خواهیم گفت. خب این نکته اول که درباره نسخ، و اما اینکه حالا چه چیزی نسخ می شود. ما نحن فی مصداق بحث علم اجمالی کبیر و انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدویه. اگر کسی یه گله ای داره، میدونه 10 تا گوسفند توی این گله حرامه، خب کل گله اطراف علم اجمالی است، کل گله رو باید اجتناب بکنه. حالا اگر که اومد 10 تا گوسفند حرام توی گوسفندهای سیاه پیدا کرد، نه اینکه پیداش کرد، گفت که میدونم 10 تا حرام تو سیاه ها هست، گوسفندهای سفید میشند شک بدوی. سفید دیگه اون موقع همش حلاله، سیاه ها رو باید اجتناب بکنه. اگرم تو سیاه‌ها 10 تا حرام پیدا کرد، این میشه علم تفصیلی، بقیه سیاه‌ها را احتمالاً بدهد حرامه، شبهه بدوی است، جای براءت. ما نحن فیه اینجوریه، ما از اول علم داریم که یه تعدادی از احکام دین یهود و نصارا نسخ شده. پس علم اجمالی داریم به این که بعضی از احکام نسخ شده. قهرم باید از همش اجتناب بکنیم دیگه، یعنی یقین دارم یه تعدادی از این احکام باطله و الان نباید عمل کرد و چون نمیدونیم از همش باید اجتناب بکنیم. این میشه علم اجمالی کبیر. بعد میایم توی قرآن و روایات، یه تعدادی از احکام دین یهود را پیدا میکنیم که اینا نسخ شده اند، مثل اون دهتایی حرامی که پیداشون کردیم تو گله. وقتی که این دهتا رو پیدا کردیم یا یه تعدادی احکام رو پیدا کردیم که نسخ شده، سایر احکام رو دیگه اصلا شک داریم نسخ شده اند یا نشدن، شک بدویه و دیگه اجتناب لازم نیست. و به عبارت دیگر اون تعداد حرامی که در علم اجمالی کبیر بود منطبق است بر تعداد علم تفصیلی که به وجود اومده. یعنی من که از اول میدونم احکام دین یهود نسخ شده، چند تا رو میدونم نسخ شده؟ ده ها هزار که نی، مثلا فرض کنید 50 تا حکم رو میدونم نسخ شده، بیشترشم شک دارم. این میشه علم اجمالی کبیر. حالا که اومدم گشتم تو دین خودمون، 50 تا حکم دین یهود رو پیدا میکنم که نسخ شده. یعنی اون علم اجمالی 50 بود، اینم شد 50. وقتی که با هم منطبق شدند، ما بقیه اینها میشه شک بدوی و جای براعت. بله، اگر قابل انطباق نبود جای احتیاط. یعنی اگه من میدونم 50 تو حکم دین یهود نسخ شده، تو قرآن و روایاتم 10 تو پیدا کردم، اینجا که 10 تو پیدا کردم، بینی علم اجمالی کبیر با علم تفصیلی منطبق نیست، اینجا جای احتیاطه. چون هنوز میگیم 40 تا یه دیگم هست که پیدا نشده، بلیزا باید احتیاط کنیم. بنابراین با این توضیح کرد کردم اشکال دوم قابل حله. اشکال دوم این بود که شک نداریم، جوابش این شد که ما نسبت به اون مقداری که میدانیم نسخ شده استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، سایر موارد شک داریم احکام دین یهود نسخ شده یا نشده، جای استصحاب هست. این تا اینجایی که گفتم این حالا به صورت معمولی بس کردم بود، انشاءالله فردا جور دیگه مطرح خواهم کرد.